الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد به این که در مسئله مقبوض و عقد فاسد ما دیروز بعد مطالب جمع جور کردیم، چند تا مطلب شده که دو مطلبش موند یادم رفتم خونه یادم آمد. یکیش این که آیا تحول به عقد دیگری پیدا میکنه یا نه، که این رو عرض کردیم در کلمات مثل مبسوط سرخسی آمده و در سنهوری هم در قوانین نقل کرده و قبول نکردیم. یکی هم نظریه خفند تکوین العقد بود که اون رو هم قبول نکرد. این دوتا اثر رو یادم رفت دیروز نبود. خب یه نکته راجع به عبارت شیخ از کم، شیخ یه دو سطر آخر مطلب نوشته که همچین یه جوریه و حتی احتمال داریم اساسا مال ایشان نباشه، اما به هر حال ظاهرا مراد مرحوم شیخ، عبارت شیخ رو باز دومت چون دیگه مزمون از شیخ بخونیم، اولا ایشون در این که مقبوض به عقد فاسد انسان ضامن عینه، اگر طلب شد عین باید بدلش رو بده، بعد از تمسک به حدیث علالیت تمسک کردن به روایتی که در عمه مبتاعه وارد شده به نحو اولویت. ایشون نوشه فإن زمان الولد بالقیمه معکم نهی نما انلم یستوف المشتری یستر زمان زمان الاصل، مراد از اصل یعنی خود عین به طریق اولا، چون زمان اصل محل کلامه. خب ظاهرا اینجا این شبهه بوده احتمالا. بعد شیخ میگه ولیس استیلادها، استیلاد از قبیل اطلاق نما نیست بل من قبیل احداث نماها غیر قابل للملک فهو کتالف للمطلف، ففهم یک ففهمی هم دارن و عباراتی هم دیروز از ناینی خوندیم در اینجا. ظاهرا یک مثلا به قول معروف یک مطلبی در تقدیره، این یستلزم و زمان الاصل به طریق اولا اینجا ممکن است، یعنی کنما شبهه شده که اینجا این ولد نماء جاریه هست، لکه اگر ضامن نماء به خاطر اتلاف من اتلاف مال الغیر،
یعنی
فهم
هم در حقیقت اطلاف ها میخوام برسونم.
نه حالا ففهم رو بعد عرض میکنم که دقیقا چی میخواد بگه در ففهم روشن. دقت کردین شما اگر میگی نما یا ولد رو باید قیمتش بده از باب قاعده اطلافه، من اطلاف مال غیر و اولو زامن، این به درد ما نحنفی نمیخوره، چون در ما نحنفی نکته نکته تلفه، تلف عینه نه اطلاف، نکته نکته اطلاف نیست، نکته نکته تلفه. اگر نکته تلف شد پس یستر زمان زمان ولد به حساب طریق اولا این دیگه ثابت نیست، چون در ما نحنفی اگر مقبوض به عقد فاسد تلف کرد خون خواده اطلاف ربطی نداره. نه بحث سر ما نحنفی این است که کتابی رو گرفته با عقد فاسد، کتاب خودش تلف شد یا دوز اونو برد یا تلف سماوی اونو از بین برد، این محل کلامه. اما در این عمه مبتاعه این نما که ولد باشه ایشون اطلافش کرده، قاعده اطلاف منشأ تلف منشأ زمان قاعده اطلافه که مرحوم ناینی شرح دادن اطلاف نیست سببیت هم نیست، میمونه قاعده ید که تلف، تلف این قاعده ید بزن. شیخ میخواد این نکته رو بگه این استیلاد، این که بچه رو به اصطلاح، یعنی به عبارت اخرى انتفاع او فقط مسئله به تعبیر ناینی وقتی بود، اما اینکه این بچه تلف شد، این تلف شده چون اگر این عمه در اختیار مولا بود این بچه تابع مادر بود، اما الان که تلف شد در حقیقت اتلاف نکرده، نه اینکه بچه بود و اتلاف کرده، اصلا این بچه مطلقاً یعنی بچه تالفاً به دنیا آمده، بچه ایست که حره، اصلا عبد نیست، نما ایست که تابع اصل نیست، تابع مادر نیست. لذا ایشون میخواد بگه که در ما نحنفی اگر ضامن نما هست به خاطر قاعده تلفه، یعنی تلف شد این نما و از چیز نیست و از اتلاف نیست. بعد مرحوم شیخ میگه کت تالف، که مرحوم ناینی در شرح این عبارت گفت چرا گفت کت تالف، تالف اون است که به سبب سماوی باشه به قول آقایان یا دوز بیاد ببره. در اینجا به منزله طالفه، چون شارع حکم کرد، چون شارع حکم کرد که تو باید قیمت ولد رو بدی، پس معلوم شد به منزله تلفه، از باب اتلاف نیست. حکم شارع به حریت، به این که این بچه حره، این حکم منشأ تلف شد. فهو کالتالف للمتلف، این ظاهر عبارت مرحوم شیخ قدس الله نفسه. بعدم بلا
روایت طبقه
یعخذ جاری صاحبه مع قیمتی قیبت الولد،
نه
یعخذ
رجل ولده بقیمته،
بله بقیمته.
خب
بله دیگه، هر موردش این روایت روشن شد. آقا مطلب چی بخواد؟ من عبارت مرحوم شیخ خوندم، اون وقت ممکن است مرحوم شیخ در فرفهم، حالا چی اراد، چون دویم فرفهم رو هر کسی برای خودش یک جور معنا میده، من احتمال میدم مراد شیخ این باشه که اگر بر فرضی ما طلب گرفتیم، این برمیگرده به قاعده علیت، چون طلب که به عنوانه که زمان نمیاره، طلب در جاییست که ید انسان ید امانی نباشه، مشروع نباشه، مجاز از طرف مالک یا از طرف شارع نباشه، طلب بشه. و مفروض اینه که شما خیلی دلیل دیگه بیارین. اگه برگشتیم به قاعده علیت، که همون دلیل اول، آخه دلیل اولش علیت بود، شاید نظر ایشان به این باشه، شاید، من نمیدونم، حالا احتمالا هم که ایشون نظر به این باشه که نه آقا اینجا اتلافه، طرف نیست. وقتی عده از ما هشین حاشیه زنن که نه آقا اینجا از باب اتلافه، اگر از باب اتلاف شد دیگه به ما نحنفی ربطی نداره، به مخروز و عقد فاسد ربطی نداره. یعنی اینی که شارع آمد گفت این یأخذ الرجل ولده بالقیمه بقیمته، این دیگر چون این باب اتلاف هستن، ربطی باب تلف نداره، قاعده علیت نداره. این راجع به این مطلب
باب خودی روایت مشکل نداره، بچه را عبد فرض کرده،
نه حره، میگه حره لیکن قیمت بگذار. البته یه بحثی دیگری هست که قیمت یعنی چی، مثلا قیمت یعنی چی، اینه مرحوم ایروانی هم دارن، قیمت یعنی مثلا بگه بچه ای که مملوکه اینقدر قیمت، یا نه میاد خصوصیت بچه، شکل بچه، قشنگی، زشتی، سفیدی، سیاهیش، این خصوصیات نگاه میکنه، قیمت رو این بچه میگذاره با این خصوصیات، یا قیمت مملوک، یک مملوک کلی، بچه عب در حدود اینقدره مثلا، دقت میکنه. یه دفعه نه میگیم با خصوصیات، حالا که میخوام عرض کنم تو وارد نمیشیم فعلا. یا ممکن است در اینجا ایشون بگه که در ما نحنفی اولویت نیست، چون به هر حال زمان عینم هست خودش اینجا، یعنی به تعبیر مرحوم ناینی این از مواردی نیست که زمان منافع باشه مستقلا از عین، چون ناینی گفت گاهی اوقات زمان منافع تابع عینه، گاهی اوقات هم عین هست منافع نیست، گاهی اوقات هم منافع هست عین نیست. این که ایشون میگه زمان منفعت به طریق اولا، میگه زمان عین، این در جاییست که خود عین مضمون نباشه، در مون نحنفی خود عین هم مضمونه، پس این اولویت دیگه نداره، ممکنه فهم اشاره به اولویت باشه. حالا به هر حال ظاهرا مراد شیخ، اصل مطلب شیخ، حالا بگیم فهم رو، چون دیگه هر کسی برای خودش گفت، هر کسی از ذهن خود شد یار من دیگه، حالا من نمیخوام دنبال خیلی اون فهم بریم. پس مرحوم شیخ نظر مبارکشون است که در اینجا ضامن منشأ زمان هم قاعده علیلیته. خب این عین خود اصل مطلب، خب از اول بگو قاعده علیت که در مخبوض و عقد فاسد، اولا قاعده علیت رو برد دیگه، نمیخواد به روایت بیاری، این روایت برمیگرده بود. و اما با قطع نظر از این مطلب، دقت بکنید، ما الان در دنیای اسلام که این مسئله مطرح شده، عرض کردم تا اونجایی که من دیدم به نظرم اولین نفرم همون دومیه، از دومی نقل شده راجع به این مطلب که شخصی آمد کنیز شخصی رو فروخ و این بچه دار شد، آیا این بچه هم تا عبارتی که از اون نقل شده مختلفه، داره که بچه رو داد به مالک عمه، عمر بچه رو داد، بعد اون پدره که آزاد بود گفت بابا این بچه منه چرا دادی، بعد عمر گفت ده ولد هو الی، بچه شه بلکن بره، نفهمیده این بچه اون حساب کرده یا بچه این حساب کرده، خیلی در محله آمده، در محله ابن حزم آمده، خیلی روشن نبود. ببینید دقت کنید، من میخوام یه نکته رو عرض بکنم، ما در بحث فقه خلاف این نکته مهمیه، عرض کردم یک جوری جور دیگری این مطلب رو در کتاب کشف الظنون داره، بران فقه الخلاف، در فقه و خلاف که مطرح شده عرض کردیم که را این نکته رو من گاهی تکرار میکنم به خاطر اهمیتش. ما چند جور فقه خلاف داریم، نه یک جور. یک جورش این است که ما آراء فقهای اسلام، علمای اسلام رو بیاریم، دلیلش رو نقل بکنیم، مناقشه بکنیم تا خودمون یک رأی انتخاب بکنیم. این یک راهه، این یک راه فقه خلاف. یه راه فقه خلاف این است که نه، ما آراء علمای اسلام بیاریم، فقط اطلاع پیدا بکنیم. مثلا این که اهل بیت اینه فرمودن، بعد بیافتیم دنبال راه اهل بیت و بگیم اهل بیت مثلا رأیشون با فلانی موافق شد، این چرد، یعنی فلانی با رأیی که اهل بیت فرمودن. حالا ما اگر بخوایم فقه خلاف به این معنا مطرح بکنیم، همین مسئله عمه مبتاعه، عرض کردیم سه احتمال، بلکه سه قول شاید پیدا شده. یک قول، همین قول که ولد حره، فقط باید پدرش قیمت اون رو بده. وقت این قیمت هم چه قیمتیه؟ اعلی القیمه، قیمت یوم ولادته. گفتیم ظاهرش اینه که قیمت یوم ولادت باشه، قیمت یوم ولادت رو بده. این یک رأی. یه رأی دوم این که این ولد تابع مادرشه، چون نماء مادره تابع مادرشه. اگر مادرش کنیزه، این هم کنیزه، عبده یا عبد یا کنیزه، این هم حالت بردگی داره. همچنان که مادرش بر میگرده به مالک اصلیش، این بچه هم با مادرشه. پس در حقیقت این رأی چی میخواد بگه؟ حالا ببینید، این رأی میخواد بگه تلف نیست، که حالا شما میگه اتلاف یا تلف، هیچ کدوم نیست. من میخوام نقل بکنم اول فقه خلاف و این معنا. این اصلا میگه آقا بچه هست، چرا شما بچه رو تلف حساب کردین؟ یا چرا اتلاف؟ نما که هست، نه تلفه نه اتلافه. این نکته ای که داره، نه تلف هست نه اتلافه، هست موجوده، چه نه تلف سماوی نه تلف. اون حکم شارع هم خوب دقت کنید، این که میگه شارع حکم هره، این چون در روایات شما از اهل بیت آمده، ما اگر فرض کنیم گفتیم نه روایات اهل بیت قبول نداریم، بررسی میکنیم قاعده رو، بررسی میکنیم طبق قاعده بچه موجوده. تا
از طرفی که الان دست هم این از اون یدی اون ساعت اصلی خارج شده، اطلاق شده، اگر دست اون بود یا بچه از خود اون صاحب داشت، نه از اینی که الان به معمول به اصلی.
خب این بناست که این منافع به این صورت تضمین نشه.
چرا؟
مثل خونه کسی رو بگیری که کسی تو خونه ساکن نشه. وقتی اینجا آمدن گفتن نما رو مثلا بچه حره، فقط باید قیمتش بده، بقیه منافع رو باید بده. مثلا اگر فرض کنید این کنیز روزی 5 ساعت ظرفشویی میکرده، این پول رو باید بده به مالکش، چون منافع کنیزه. دقت کردین؟ چرا؟ چون حر نیست. اون که شما میگید در جایی که حر باشه، اگر مانع از او شد، میگن اگر مانع شد ضامن نیست. اینجا مانع نشده، البته اینجا مانع نشده، اینجا اصلا منعی هم مطرح نبوده، خیال کرده زن خودش. یعنی اینجا به عبارت اخرى وطی شبه هست، وطیش حرام نیست، لکن چون نمائه ورد نمائه برد. پس ببینید، دقت کنید، این که شیخ در اینجا مطرح کرده و محشین مطرح کردن که آیا از باب قاعده اطلافه یا تلفه یا سببیته، که مرحوم ناینی این احتمالا منشأ مطرح کردن، این رأی که در مثل ابن حزم قائل به این رأیه، میگه این نمائشه، نمائش با خودش باید برگرده، این جزء نماییست، ولد جزء نمائه و این نما باید با خودش برگرده، کنیز برمیگرده به مالکش، اینم برمیگرده. دقت کردین؟ پس بنابراین این مسئله. یه رأی سومی هم هست و حاصلش اینه که این چون وقتی حلال بوده و پدرش حر بوده، اینجا از باب حریت، چون تکوینن که بچه حره، این دیگه بچه درسته،
نه این تابع اشرف ابوین اینه، بین فریقین هست که ما قبول،
نه بین فریقین، این غلبه حریت هست، اما اینکه همه فریقین قائل باشن الان نمیدونم. نه بحث اشرف الابوین نیست، نه تقلیب جانب حریت، یعنی اگر یک جهتی اقتضای حریت داره، یک جهتی اقتضای عبدیت، جهت حریت مقدمه. اینجا پدر جهت حریت داره، تقلیب جانب حریت اقتضا میکنه بچه حر باشه، وقتی هم که جایز بوده شرعا،
چون
اباحه داشته. پس بنابراین این ولد حر، قیمت هم نمیخواد بده، از اون مطلبی هم که از اون دومی نقل کنه همینطوره، بهش میگه بچهش بلکن بره ده ولده هم.
اینم فقط همین ابن
حزم میاره،
کسی دیگه
دیدم نداره و عبارتش هم روشن نیست. این یده ولده هو قال ده ولده هو ده ولده هو
دهلی ولدی
ها
فقال له ده له ولده،
همین ده له ولده یعنی چی؟ یعنی دیگه زمانی هم توش نیست، قیمتی هم نیست.
خب همین دیگه مطلقه
مطلقه. وقت تو اون روایت ما هم یکیش این بود، اگه دقتیاتون باشه در روایت ما چون خوندیم یه مقدار بعد ول کردیم، که به حضرت گفت پسر منه گرفته، حضرت همون برو پسر اونه بگیر، اون روایت داشت که خود ولده او. بعد آمد به حضرت گفت این پسر منه گرفته، گفت آ تو تا پسر منه ول نکنی من اونم پسرش ول کرد اینم ول کرد، اونجا هم توش قیمت نداره،
اونم
مطلقه، این چی نداره. پس چند تا احتمال شد؟ سه تا احتمال. این روایت میگه نه، ولد حره لکن ضامن قیمته، لذا اگر ما باشیم مطبق قاعده و این روایت قبول بکنیم، یا باید اینجور بگیم نکته در این روایت تقلیب جانب حریته، از اون بر چون نماع جاریه بوده ضامنه، یا احتمال بدیم تعبد صرفه. احتمال بدیم تعبد صرفه. اگر تعبد صرف شد دیگه یستلزم زمان العین به طریق اولا نمیشه دیگه.
این جدل امیر المومن فعلا حاضری شفاعت و من عمر ادامه شده قال علیون حاضری شفاعت و من عمر و رحبت و لیست فسخن یا فسخن فسخن لقضائه بها و به بلده ها لسیده ها. ادامه همین داره
کدوم یکی؟
دهلی ولدی فقال له دهله ولده قال علیون حاضری شفاعت و من عمر و رغبتون و لیس فسخن قضائها بها و به ولد حال سیدها. ادامه همون ابن حزم چی میخواد بگه؟
این میخواد بگه که اینجا نه، این مال علیه، مال امیر المومنین نیست،
مال علی؟
یعنی ابن حزم. این بعضی دیگه هم دیگه هم دیگه اشتباه کردن، یک عبارت طولانی بوده خیال کردن قال علی و علی ابن ابی طالب، علی ابن احمد ابن حزم دیگه، خود این رسم بوده سابقا قال علیون موشن شد چی مخواب خوب شد گفتی خودی، چون دیدم بعضی نوشتن اصلا چون نوشته بود بر من اول که گفتم مرد حسابی نه علی یعنی علی ابن احمد ابن حزم. ابن حزم میگه این نمیخواد بگه اون فسخه شفاعت کرده بچه شبل کن، یعنی کار درخواست شخصی عمره نه حکم کلی، دقت کردی؟ عمر آمد گفت بابا بچه اینه، این حر بوده به هر حال گرفته، ولکن بچهش بره. قال علیون یعنی قال ابن حزم نه امیر المومنی. خب این به نظرم روح الامین به زبان شما خود که من توضیح بدم بعد از یه توی چون دیدم مثلا واقع شدم توی این اشتباه شاید که امیر المومنی مطلب فرموده، نه این ابن حزم هادهی شفاعتون من، یعنی در حقیقت عمر از او تقاضا کرد، نه حکم شرعی این بوده که این بچه اون باشه.
ولی اصلا فسخنده قضائی به ها و به ولده حال سیده ها.
اولا گفت لیس پسخن، اولا گفت که این کنیز برمیگرده به سیدش، بچه مال همون سیدشه بچه، این نیامد فسخش بکنه حکم دوم بکنه. و لیس پسخن لقوایی، فسخ لقوایی متعلق به فسخه، نه اینکه اون حکمش برداشت. روشن شد چی میخوام بگم؟ ابن حزم میخواد اینطور بگه که این به حساب دومی عقیدش این بوده که بچه مال مالک عمه است، عمه با بچهش برمیگرده به مالک. اینو میگه وقتی گفت ده ولده این خیال نکنین که حکمش عوض کرد، نه گفت حالا که اینطور میگه برش برگردون بچهش، این درخواست شخصیش بوده. به الله حکم این است که این کنیز با بچهش باید برگردون به مولاش، حکم اینه، حکمش عوض نکرد، حکمش همون اولی. خب حالا بحث دیگری است، حالا اون خیلی در بعضی از روایات ما اینو آمده، چرا بچه شو بگی تو اون بچه تو رو بل بکنه دیگه توش داره که قیمت بهش بده. اینجا هم توش قیمت نداره. اگر گفت ده ولده و هادا، اینجا هم توش قیمت نداره. پس بنابراین دقت بکنید، ما یه دفعه این مسئله رو در فقه، این که میگه طالب یعنی به برکت اون روایاتی که در فقه اهل بیت آمده که ولد حر است لکن به با قیمت یا تا قیمت هم، ولکن این در کل فقه اسلامی برخود، یعنی به عبارت دیگر انصاف قصه این است که در این مسئله ما طبق قاعده حکم نکردیم، طبق روایت خودمون حکم کردیم. ابن حزم میگه طبق قاعده ولد موجوده، نماء موجوده، تلف نشده، اطلاف هم نشده، سببیت هم در بین نیست، تابع مادر برمیگرده، تابع به نماء مادر برمیگرده، با مادر به اون شخص میشه همه، میشه عبد، برده میشه. ادهی هم گفتن نه، چون جانب حریت هست، پدرش حره، تکوینن از حر متکون شده، وقتی اون هم که وقتی شبهه بوده جایز بوده، پس این حر است و هیچی نیست. اونی که ما الان داریم هر دو، جمع هر دو، هم حر باشه هم ضامن باشه، ضامن قیمت باشه. خب این ممکن است ما بگیم مثلا قاعده تلف، ممکن است بگیم قاعده اتلاف، ممکن است بگیم قاعده سببیت، لکن به همینطور که مرحوم ناینی در همه شروع کرد شبهه کرده، هم ممکنه بگیم قاعده به اصطلاح اینجا اصلا خاصه، لذا ناینی گفت حکم شارع به زبان این منشأ تلفه.
شما از روایت حالا ان بعد اصحاب نادر وسطش نم شما
خودم یکی
همین که علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابی عمر ابن ابی عمر ان جمیل ابن دروش ان بعد اصحاب نام ان ابی عبدالله فی رجل اشترا جاریتا فاولدها فوجدت مسروقه قال یأخذ الجاریه صاحبها و یأخذ الرجل ولده بقیمته.
غیر از اینم داریم آخه، منحصر به این نیست. بله غیر از اینم داریم.
اون آره قبول داریم
فتوا بر اینه بین اصحاب نام. دقت کن، معلوم شد میخوام دایره مطلب روشن شد. پس بنابراین اینه که مرحوم ناینی میگه قاعده علیت رو میگیریم به زمان علیت، این باید به برکت این تعبد بیاد. یعنی شما تارتن میخواین در مسئله طبق قاعده حکم کنین، خب مثل همون حرف ابن حزم میشه یا حرف اون طرف مقابل میشه که این حر است و زمان نداره، چون
اون نیست که تخم مرغ باشه، تخم مرغ گفتن اگر باش بود این تخم مرغ برمیگرده به اون، یا مثلا بزایی. اما
این... خب این جواب دادیم دیگه. نه اینی گفت این نما نیست، منافع نیست، گفتیم این در عرف اون زمان بوده، اینی که جوابش دادیم.
خب عرف اون زمان با.
خب لذا میگه چون نماه برمیگرده با، ابن حزم میگه برمیگرده، این قاعده میگه نه، چون غلبه حریت داره حر است و بر نمیگرده.
اهل بیت ما فرای اون زمان حکم میدادن، حکم اسلام ها میگفتن.
الان میگم ما بیاییم بگیم تعبده، ولذا ناینی گفت با این تعبد حکم تلف پیدا میشه، برمیگیم به قاعده علیت. ایشون یعنی به زمیمه برگشت به قاعده علیت، مضافن که مثل ابن حزم قاعده علیت رو فقط در قصر میگه، اینجا قصر که نبوده که، نه عقد فاسد نه، عقد صحیح بوده عقدش، بعد من که این سرقت شده دزدیدنش، ایشون که خبر نداشت گرفته، دو سال هم پیشش بوده، بعد صاحبش من که این کنیز من، اینم شواهد قرائن میاره بیانه میاره ثابت میشه که این کنیز ایشانه، دزدی آمد دزدیده برده به ایشون فروخته، ایشون هم خریده، چه خبر نداشت.
اسمی عقد
چی میشه؟ اسمی عقد عقدش فاسده، یعنی بیع فضولی میشه دیگه. وقتی دزدی باشه مالکش اجازه داد اشکال نداره که، داخل در بیع فضولی میشه. روشن شد؟ ملحق به. پس این عبارت ماتن روشن شد. مرحوم شیخ میخواد بگه اتلاف نیست، تلفه. اگر تلف شد به زمان علیت درست میشه، نه زمان تصویب نه زمان اتلاف. من چی میخواستم بگم؟ اینی که ایشون میگه به برکت، این در فقه ما میشه، اما مسئله رو اگر در خارج فقه ما بخوایم با قواعد مطرح بکنیم، دقت کنیم، ممکن است او بگه آه نه تلف هست، نه اتلاف، نه سببیت، بچه موجوده، بچه رو با نما اونه برگردونه با مادره، و از اون طرف هم باید چون قاعده تقلیب حریت داریم بگیم این بچه نطفش نطفه حره، تابع پدرشه و کار حرامی هم نکرده، نکته‌ای هم نداره که ایشان اصلا کار نکرده، بچه حره، نکته اینه و علالیت جاییز که تلف بشه، اینجا زن تلف نشده. الان ما بگیم اینه که در روایت آمده تعبد از راه اهل بید، با قواعد نمیتونید درستش کنید، برگردیم به تعبد. بله اگر تعبد آمد در منافع در این به طریق اولا میاد معلوم نیست، چون تعبد دیگه آنه تعبد شد معلوم نیست. روشن شد؟ اینم چون عبارت مونده بود، ما یه دو سه چند روزه ای صحبت کردیم مبهم بود، گفتم این را امروز چون آوردیم کتاب شیخ رو. وقتی این مطلب رو که الان اینجا عرض کردم خدمتون، در صفحه 195 هم باز دو مرتبه شیخ یک عبارتی داره در بحث بسا زمان، و یشکل اتراد القاعده ایضاً فی المبیع فاسدن به نسبت الان منافع التی لم یستوفا. این همین مثال عمه مبتاع است. فان هذه المنافع غیر مضمونه فی العقد صحیح ما انها مضمونه فی العقد الفاسد الا ان یقال ان زمان العین یستدعی زمان المنافع فی العقد الصحیح و الفاسد و فی نظرون، لان نفس المنفع غیر مضمونه بشیء فی العقد الصحیح لان ثمن به ازاء العین دون المنافع. اینم باز یعنی این مشکل قاعده در اینجا میاد، اینجا که طبق قاعده نباید مضمون باشه، که انشاءالله بعد عرض میکنیم. این راجع به اون مسئله، چون بعد میاد، حالا ما این دفعه دیگه هم اینجا متعرض شد. بعد از این مسئله مقبوض به عقد فاسد، شیخ متعرض این قاعده معروف کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و مالا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، متعرض این شدن. عرض کنم خدمتون که اصل این مطلب، خب مثالاش خیلی واضحه، یعنی خیلی روشنه. مثلا اونجایی که عقد صحیح زمان میاره مثل بیع، اگر کتاب رو فروخت، این فروختن کتاب رو داده، لکن مضمونن، یعنی در مقابل چیزی، مثلا کتاب فروخت به 100,000 تومان، خب در مقابل 100,000 تومان. حالا اگر بیع فاسد بود باید بدل این کتاب بیاد، فرق نمی کنه. اگر صحیح بود همون 100,000 تومان، اگر فاسد بود بدل کتاب مثل یا قیمت. البته اینجا هم یه شبهه هست که اگر فاسدن بود باید همون ثمن بیاد، همونی که قرار داده. حالا این بعد توضیحش خواهد آمد. بدل جعلی نه حقیقی. و جایی که زمان نیست مثل هبه، من وقتی یک کتاب رو به کسی هبه دادم صحیحا، دیگه مقابل نداره، دادم بهش دیگه صحیح. حالا اگه هبه فاسد بود، من کتاب رو بهش هبه کردم و هبه فاسد بود، این هبه فاسد هم زمان نداره، همچون که صحیح زمان نداشت فاسدش هم نداره. هبه داد، لیکن این هبه فرض کن من باب مثال گفته شده که هبه به عمال دولت یا به قاضی جایز نیست، هدای العمال قلولون، اینه دارن اهل سنت دارن. اگر هدیه داد به این مثلا استاندار به فلان، عمال این مثل استاندار و شهردار اینها، یا به قاضی هدیه داد، اینها قلوله، اینها خیانت، اینها دزدیه. حالا اگر آمد و هدیه داد، گفت آقا من این پول رو هدیه دادم به قاضی، به استاندار، بهش میگن آقا شرعاً این پول حرامه. یه خیلی خوب، حالا اون تلف شد، یعنی اون قاضی این پول رو خورد، دیگه ضامن نیست، چون اگر هبه صحیح بود ضامن نبود، حالا که هبه فاسده بازم ضامن نیست. کاری اقدام کرده که خودش بدل نداره، الان هم که این عمل فاسده باز هم بدل نداره. این خلاصه این عقد، یعنی خلاصه این کلام اصلا و تردن. وقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه میگه چون مقبوض و عقد فاسد در باب بین جزء سقریات این قاعده هست، این قاعده رو با مواردش و نقضش و اشکالش و دلیلش و اصلا و تردن و اکثر هم اصلش و هم عکسش رو هر دو رو بیان بکنی، وقت وارد شرح این قاعده ما یوزوان به سعیه میشه. البته عده از آیان اشکال کردن که مادام این قاعده ثابت نیست، یعنی روایت نیست، آیه نیست، دیگه شرح الفاظ فایده نداره. این به طور کلی مهم بیان مدرکه. البته این مطلب اینشون درسته، این مطلب اجمالا درسته. توضیح این مطلب اینه که ما بعضی از عناوین که داریم گاهی به عنوان حرامه، اگر یادتون باشه مثلا ما در بحث مکاسب محرمه غیبت، چون غیبت به عنوان حرامه، کذب به عنوان حرامه، و بعضی عناوین رو حرام دونستن و مثلا بیعش هم یعنی معاملش هم درست ندونستن، خودش به عنوان حرام نیست ولو معروف شده. مثل تشبیب، غزلی بگه مثلا، شعری بگه راجع به یک زنی، یک زنی که محترم است و دیده نمیشه، او رو بخواد توصیف بکنه، این تشبیب به المرأة المحترمه، این رو هم گفتن حرامه. لکن در همین مکاسب شیخ شرح دادیم، خود شیخ هم داره، خود شیخ هم این حکم تشبیب رو از جاهای دیگه استفاده کرده. وقتی خود عنوان تشبیه در روایات نیامده، اگر بخوایم بگیم حرامه، باید بریم دنبال عناوین دیگر. اون عناوین مثلا از عناوین دیگر، نه الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، تشبیهی که از مصادیق شیاع فاحشه است مثلا، دقت فرمایید. وقتی در اون جور جاها اینطور اصطلاح میگن، اگر به عنوان وارد نشود، ما باید از اون عناوینی که میخواییم حکمینه در بیاریم، اون عناوین رو متعرض بشیم، اون وقت این موضوع شناسایی میشه. مثلا اگر گفتیم دلیل ما شیاع فاحشه است، مراد از تشبیه تشبیه باشه که منتهی میشه به شیاع فاحشه، دقت کردیم؟ اصلا گفتیم مثلا تشبیه جایز نیست چون ایزاء مؤمن و مؤمن جایز نیست، پس مراد از تشبیه اون تشبیه است که موجب ایزاء میشه. این نتیجهش اینه. در اینجا هم مرحوم ناینی عبارت داره مضمون کلامیشون، اگر ما یوزمن به صحیحه یوزمن به فاسده نداشته باشیم، اما اینکه الفاظش رو ذکر میکنیم به این معناست که بابا این لفظ به این معناست، این قاعده به این معناست، اما دلیلی که الان اقامه شده به این مقدارشه. اگر دلیل اینه مثلا فرض کنید دلیلش علالیته، این تابع مقدار صدق علالیته. حالا ما چون عرض کردیم در باب قاعده علالیت احتمالات متعددی نقل کردیم، طبق اونها عوض میشه معنی قاعده، عوض میشه. و نکته دیگری که به نظر ما هست، اگر ما بتوانیم این لفظ رو، یعنی این مایوزمن به صحیحه رو به الفاظه معین بکنیم، حدودش رو معین بکنیم، بعد اقامه دلیل بکنیم، انصافاً یک نکته فنیش این است که ماده قانونی میشه، میشه اون رو به عنوان ماده قانونی در قانون قرار داد. پس شرح لفظ کار بدی نیست. اینطور نیست که حالا مرحوم شیخ شرح الفاظ عبارت داده بگیم این کار درستی نیست. کار درستی است و اینجور آثار داره. مهمش البته این هست که ما اگر بیان مدرک کردیم، اون وقت باید دقیقاً طبق مدرک بگیم مراد جدی از زمان اینه، مراد جدی از به صحیحه اینه، مراد جدی از به فاسده اینه. مثلا چرا صحیح و فاسد؟ چون ما یک عقد به عنوان نوع داریم، یک عقد همون عقد به عنوان صنف داریم، همون عقد به عنوان شخص داریم. ممکن است یک عقد با عنوان نوعش زمان نیاره، اما با عنوان صنفش زمان بیاره.
نوع
با اصناف فرق میکنه. مثلا آریه نوعا خودش زمان نداره، اما یه صنفش زمان داره، آریه زهب و فزه. روشن شد؟ آریه زمان میاد. اینا رو شیخ گفته، احتیاج نداره که الان ما هم توضیح، یعنی یکی از اهداف ما این است که این رو مثلا آقای خوی اعتقادشونه که اصلا اینجا مراد نه نوع نه صنفه، مرادشون شخصه. یعنی هر عقدی رو شخص اون عقد نگاه میکنیم. مثلا نوع عقد آریه زمان نمیاره، درست شد؟
نه.
یک صنفش که آریه زهر و فزه باشه زمان میاره، درست شد؟ در آریه ذهب فزه اگر شرط کرد عدم زمان با زمان نمیاره. این شخص از آریه زمان نمیاره، پس نوع آریه زمان نداره، صنف آریه زمان داره. اگر شرط ذکر کرد در ذهب و فضه با زمان نداره. روشن شو؟ حالا اگر این آریه ذهب و فضه با شرط داد و فاسد در آمد، زمان داره چون آریه ذهب و فضه زمان داره، یا زمان نداره چون این فرض زمان نداره. روشن شو؟ مثلا آقای خویی میگه مراد از صحیحه و فاسده شخصه، شخص عقد نگاه میکنه. آیا مراد شخصه یا آریه ذهب و فضه داد فاسد بود؟ خود آریه ذاتن زمان نداره، پس بگیم زامن نیست، این مالای زمان به صحیحه. لکن از اون طرف آریه زمان و فضه به صنفه زمان داره، پس بگیم این یوزمن به فاسده. یه من یکم میمون خسته شدم که عقل منم هست. و صلی الله علی محمد و آله.